صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما دوستان و همراهان رادیو فردا بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد پنج شنبه 5 بهمن 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 24 ژانویه 2013 میلادی. امروز هوای شهرهای ایران در مجموع آفتابی به استثنای شهرهای شمال غربی و غربی کشور که اندکی ابریه و در غروب به شمار ابرها افزوده خواهد شد. اصفهان، تهران و قزوین هم بعد از ظهری ابری خواهند داشت. در نیمه های شب بر میزان ابرها اضافه میشه و در غرب کشور اندکی باران خواهد بارید حوالی طرف های 3 بامداد روز بعد. حداکثر دمای هوا در تهران، بابلسر، اصفهان، کرمان، بیرجند، قزوین و سمنان 13 درجه بالای صفر، در مشهد و شیراز 15 درجه، در رشت، اهواز، گرگان 20 درجه بالای صفر، در شهرهای شمال غربی و غربی کشور بین 7 تا 11 درجه بالای صفر و در بندر عباس 22 درجه بالای صفر. سردترین شهر مثل دیروز سنندج با حداکثر 6 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، مهتاب وحیدی راد در اتاق خبر و در بخش گزارش ها کیان معنوی، رضا جمالی و رضا ولیزاده و در بخش فنی سام، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعی از خبر و گزارش و تحلیل تقدیمتون میکنیم. البته در صدر مطالب خبرها قرار داره و بر کرسی خبرها امروز مهتاب وحیدی راد نشسته که ما رو در جریان مهمترین رویدادهای ایران و جهان قرار میده. مهتاب سلام، صحبت بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر و صبح شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هم بخیر.
فکر میکنم امروز هم خبرها رو با آخرین تحولات مربوط به انتخابات پارلمانی اسرائیل شروع میکنی مهتاب.
بله همینطوره، البته شمارش آرا که هنوز نتیجه قطعیش اعلام نشده، اما نتایج همونی هست که قبلا هم اعلام شده بود. کسب 31 کرسی توسط ائتلاف حزب لیکود با حزب اسرائیل خانه ما و دومین حزب برنده حزب راه آینده است.
راه آینده.
بله، با کسب 19 کرسی.
که دومین حزب است همونطور که گفتی. خب وضعیت تشکیل دولت توسط نتانیاهو برای سومین بار به عنوان نخست وزیر در چه موقعیتی است؟ کجا هست نتانیاهو الان؟
بله، بسیاری از خبرگزاری‌های بین‌المللی در گزارش‌هایی از اسرائیل نوشتن که نتانیاهو به دنبال این هست که ائتلافی گسترده تشکیل بده برای اینکه شانسش بره بالا و بتونه تشکیل دولت بده، به خاطر اینکه ائتلاف حزبش با حزب آویگدور لیبرمن 11 کرسی رو این بار از دست داده و برای تشکیل دولت نیاز به حمایت دست کم 61 نماینده در پارلمان داره و گفته شده که احتمال داره تمرکز کنه روی مسائل اقتصادی و اجتماعی که بتونه ائتلاف گسترده‌ای رو تشکیل بده.
خب در صورت ائتلاف گسترده اون وقت طبیعتاً نقش حزب دوم پیروز انتخابات یعنی راه آینده هم مطرح میشه. چه موضعی گرفته این حزب تا کنون؟
رهبر این حزب یائیر لپید هست که یک روزنامه‌نگار و چهره شناخته شده تلویزیونی هست و البته ازش به عنوان ستاره این انتخابات نام برده شده به خاطر اینکه حزب تازه تأسیسی است و تونسته توی این انتخابات موفقیت چشمگیری داشته باشه به گفته رسانه‌ها. و البته رهبرش اعلام کرده که اصلا قصد این رو نداره که ائتلافی تشکیل بده با هدف اینکه بخواد نتانیاهو رو شکست بده و مانعی باشه برای تشکیل دولت توسط او. گفته که من نه چپ هستم نه راست، حزبم نه چپ هست نه راست و بیشتر تمرکزم روی مسائل اقتصادی و اجتماعی هست و روند صلح با فلسطینی ها از اولویتم هست و گفته که البته بسیاری از مخالفان دولت نتانیاهو باهاش مذاکره کردن، ازش خواستن که به خصوص با احزاب چپ و میانه ائتلافی تشکیل بده، اما فعلا تا الان مخالفت کرده و گفته که
من اکثریت هم نمیاره فکر میکنم. نه
فعلا مشخص نیست، اما به هر حال گفته من نماینده تمام مردم هستم، چیزی که تاکید کرده این که نه چپ هستم نه راست.
بسیار خوب، فکر میکنم در گوشه نقاط دیگر جهان هم خبرهای اتفاق افتاده که ما بی صبرانه منتظریم بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با حضور در مجلس سنای این کشور به پرسش‌های شماری از نمایندگان درباره حادثه حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی پاسخ داد. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه خانم کلینتون را به دلیل عدم امنیت کافی در محوطه کنسولگری آمریکا در بنغازی به شدت مورد انتقاد قرار دادند. خانم کلینتون در سخنان خود بار دیگر به اعضای کمیسیون خارجی مجلس سنا گفت که مسئولیت حادثه بنغازی را میپذیرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از استقبال مقام‌های مصری برای میزبانی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او روز چهارشنبه گفت که در سفرش به قاهره با مقام‌های مصری در این باره گفتگو کرده و همکنون مصر با گروه 5 به علاوه 1 در حال رایزنی است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، می‌گوید ایران با مطرح کردن پیشنهادهای جدید برای زمان و مکان مذاکرات به نظر می رسد در تلاش است که مذاکرات را به تأخیر بیندازد. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای از تمدید مرخصی 3 روزه نسرین ستوده انتقاد کرد و آن را یک بازی بیرحمانه خواند. آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه عفو بین الملل، گفت نسرین ستوده برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف و یک وکیل شناخته شده در سطح بین المللی است که با اتهاماتی مبهم زندانی شده است. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ایران از بررسی حکم سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. او گفت در صورتی که مشخص شود حکم جدید سرپرستی آقای مرتضوی مغایر با قانون است، اقدام مقتضی انجام خواهد شد. سعید مرتضوی پس از برکناریش از سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه 3 بهمن به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این انتصاب طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کردند.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد که ساعت 7:30 بار دیگر برای یادآوری مهمترین خبرها با ما خواهد بود. حالا اگر موافق باشید نگاهی داشته باشیم به مطالبی که صبحانه با خبر امروز شما رو همراهی میکنه. قاهره به جای استانبول به عنوان شهر محل ادامه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیشنهاد شد. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروز خودش درباره دلنگرانی‌های شرکت کنندگان در 43 نشست داووس در سوئیس برای ما خواهد گفت. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران، راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم شنید به اضافه اس‌ام‌اس‌های شما. به همین دلیل از هم‌اکنون میتونید برای ما اس‌ام‌اس بفرستید و بدین منظور 2 تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 07 926 011 57 30. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید به مقام‌های مصری پیشنهاد کرده مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در قاهره برگزار بشه. پیش از این گفته شده بود که نشست بعدی مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در استانبول خواهد بود. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
با اینکه پیشتر گمانه‌زنی‌ها به برگزاری نشست بعدی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در استانبول نزدیک بود، اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه پس از نشست هیئت وزیران در جمع خبرنگاران از قاهره پایتخت مصر به عنوان محل برگزاری این نشست نام برد. علی اکبر صالحی که به تازگی به قاهره سفر کرده است افزود که در سفر به مصر به توصیه شورای عالی امنیت ملی بحث میزبانی مذاکرات در قاهره مطرح شد و همکنون رایزنی ها در این باره در جریان است.
نه مکان نه زمان هنوز قطعی نشده، رایزنی ها داره انجام میگیره بین آقای دکتر جلیلی و خانم اشتون. بنده هم که در مصر بودم با هماهنگی که با شورای امنیت انجام گرفت توصیه شد که این اجلاس بعدی، مثلا نشست بعدی در قاهره انجام بگیره، با استقبال عزیزان ما در مصر روبرو شد.
به گفته یه وزیر خارجه ایران، خیلی از کشورها متقاضی میزبانی این مذاکرات هستند و اضافه کرد که اگر رایزنی ها در این رابطه با مقام های مصری به نتیجه نرسد، گزینه های دیگر بررسی خواهد شد. آخرین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 در اوایل تابستان امسال در مسکو برگزار شد. اما در این میان این پرسش مطرح است که چرا مقام های جمهوری اسلامی این بار مصر را برای میزبانی نشست 5+1 پیشنهاد دادند و این موضوع چه استفاده های سیاسی برای هر یک از دو کشور ایران و مصر در بر خواهد داشت. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل اتمی ایران در گلاسگو اسکاتلند، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ظاهراً ایران به جای برخورد جدی با گفتگوهای 5+1، موضوع رو به یک میهمانی سیاسی تبدیل کرده و میزبانی این گفتگوها رو امتیازی برای کشوری که محل برگزاری اون خواهد بود میبینه. این امتیاز رو ظاهراً از دید ایران پیشتر به ترکیه هم جمهوری اسلامی واگذار کرده و همینطور به عراق و در آخرین مرحله در روسیه. ولی مصر فاقد کمترین آشنایی با پرونده هسته‌ای ایران است و برخلاف دو کشور دیگه، یعنی حداقل ترکیه و برزیل، که دارای طرح خاص برای حل این مشکل بودند، پیشنهاد خاصی هم در این مورد تا به حال عنوان نکرده. بنابراین واگذاری میزبانی این گفتگوها به مصر و یا پیشنهاد اون از طرف ایران، اگر از دید ایران به عنوان امتیاز تلقی میشه، باید دید که با استقبال مصر هم روبرو خواهد شد یا خیر. طبیعتا اگر گفتگوهای سیاسی به نتیجه مطلوب برسه، کشور میزبان میتونه به عنوان میانجی از اون استفاده خوبی داشته باشه. به نظر نمیرسه که گفتگوهای مصر یک، محیط بهتری برای رسیدن به توافق با جامعه جهانی باشه، و دو، شکست این مذاکرات بتونه امتیاز سیاسی برای مصر به وجود بیاره. بنابراین تغییر محل گفتگوها کمکی به بهبود وضعیت مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 و نزدیک کردن نظرهای دو طرف نخواهد داشت.
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، همچنین از سفر رئیس جمهوری ایران به قاهره در روز 18 بهمن ماه خبر داده و گفته است که محمود احمدی نژاد قصد دارد تا در اجلاس همکاری اسلامی شرکت کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین افزود که روند مناسبات دو کشور ایران و مصر در حال پیشرفت و رو به جلو است. ایران و مصر از سال 1358 روابط دیپلماتیک با هم ندارند و دو کشور تنها دارای دفاتر حفاظت منافع در پایتخت‌های یکدیگر هستند. به رغم درخواست‌ها و سفرهای متعدد مقام‌های جمهوری اسلامی به قاهره از زمان سقوط حسنی مبارک در سال 2011 و همچنین سفر سال گذشته محمد مرسی به تهران، مصر حاضر نشده است تا روابط دیپلماتیک خود را با ایران از سر گیرد. مقام های مصری ایران را متهم به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی کرده و به ویژه حمایت های جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد در سوریه را مانعی اساسی در ارتقاء مناسبات میان دو کشور می دانند.
در اینجا بشنویم از شما شنوندگان گرامی که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
خواستم درباره این انتخابات اسرائیل بگم که بعضی میگن تنها دموکراسی منطقه است. نه، دموکراسیشون به سبک روم باستانه، یعنی یه عده مردمان آزاد فقط حق رأی دارن و یک سری عده کسی رو که فلسطینی باشن، اینا رو به عنوان برده حق رأی ندارن، فقط اینا رو به عنوان تفریح هر از گاهی میکشن.
به نظر من رادیو فردا باید سعی عقاید ضد آمریکایی رو پخش نکنه. واقعا این عقاید مخربه. و اگر رادیو فردا چنین کاری بکنه، انگار که جمهوری اسلامی داره اونجا برنامه پخش میکنه. بنابراین باید عقاید ضد آمریکایی و ضد انگلیسی کنار گذاشته بشه.
صد رحمت به پلیس جنرال فرانکو، صد رحمت به پلیس باتیستا، صد رحمت به کاگبه، صد رحمت به گشتاپو، صد رحمت به CIA، صد رحمت به تبعیدگاه های سیبری، صد رحمت به جنرال امین افریقا. آیا خجالت و شرم نکردید گفتید هتل امین؟ خودفروشی تا چه حد برای پست؟
آقا نکنه رادیو فردا هم پارتی بازی فقط پیام‌های پرمک‌های فامیلاتون رو پخش میکنین که همه ما پخش میگیم چیزی نمیشنویم.
آزادی در ایران اسم میدانیه که در بین یک مثلث واقع شده که یک ضلع اون ولایت فقیه و حکومتشه، ضلع دیگه اون سرمایه های بیکران سردمداران ولایت فقیه و ضلع سوم آن به با شخصی ها زندانبانان و پاسدارانیه که از این سرمایه های عظیم و حکومت ولایت فقیه حفاظت میکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان پیامکایی که به دست ما رسیده، شنونده‌ای ضمن تمجید از رادیو فردا و کارکنانش نوشته که برای گرفتن برنج ساعت 5 صبح باید بریم توی صف، تازه اگر موفق بشیم بگیریم. چی کار کنیم با این بدبختی؟ حسن. شنونده‌ای به نام مراد از داراب نوشته راننده بیل مکانیکی هستم، هر چقدر کار میکنم باز هم هشتم گروه نهمه، باید بسوزیم و بسازیم. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته سلام ملت ایران، حالتان چطور است؟ آب و برق که رایگان شد، پول نفت را هم که در خانه هایتان تحویل میدهند، دریای خزر چطور است؟ خدا را شکر. شنونده بدون ذکر نام نوشته ایران دارد آژانس را بازی میدهد. شنونده دیگری هم از برخی قاضی های بوشهر گلایه کرده و نوشته آنها با گرفتن پول هر حقی را ناحق جلوه میدهند. ادامه صبحانه با خبر. چهل و سومین نشست مجمع اقتصاد جهانی دیروز با شرکت شمار زیادی از چهره‌های بانفوذ سیاسی و اقتصادی جهان در داووس سوئیس آغاز به کار کرد. در همین زمین است که امروز با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چه مسائلی در صدر دلنگرانی‌های سازمان دهندگان نشست 2013 داووس یعنی امسال و شرکت کنندگان در این نشست قرار داره؟
43مین نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس امسال زیر عنوان پویایی مقاوم برگزار میشه. پویایی مقاوم به این معنا هست که شرکت کنندگان در داووس 2013 بحث‌های خودشون رو عمدتاً بر دو نکته اساسی متمرکز می‌کنند: تأمین رشد اقتصادی و در همان حال مقاوم ماندن در برابر شوک‌ها. شبح بحران بزرگ اقتصادی که 5 سال پیش شروع شد هنوز کاملاً از فضای اقتصاد دنیا بیرون نرفته، ولی به نظر میرسه که شرکت کننده ها در نشست امسال داووس در مجموع به آینده خوشبین تر هستند، یا دست کم فکر نمی کنند که وضع نسبت به سال پیش بدتر میشه و حق با اونهاست، چون در آمریکا چرخ فعالیت کم کم سرعت میگیره. کشورهای نوظهور و دنیای در حال توسعه چشم‌اندازای مناسبی دارن. باقی میمونه منطقه یورو که هنوز از رکود خارج نشده، ولی به نظر میاد که بدترین روزاش رو پشت سر گذاشته.
آقای خواند، برخی از ناظران و کارشناسان اقتصادی به ویژه در توصیف فضای امسال داووس از اصطلاح امیدواری توأم با احتیاط استفاده میکنن، شما با به کار بردن این اصطلاح موافقین؟
دقیقاً. در یکی از نشستایی که دیروز در داووس برگزار شد، آقای زومین، شخصیت شماره 3 صندوق بین‌المللی پول، گفت به دلیل ابتکارهای سیاسی که اتخاذ شده اوضاع به مقدار زیادی آرامش پیدا کرده، با این حال باید خیلی خیلی محتاط باشیم. احتیاطی که این مدیر چینی صندوق بین‌المللی پول بر اون تأکید میکنه کاملا قابل درک است. وضع نسبت به گذشته بهتر شده، ولی هنوز مسائل باقی هستند. بانکای بزرگ مسائلشون حل نشده، دولت‌ها زیر فشار بدهی‌های سنگین هستند، کسری بودجه در خیلی از کشورها نگرانی‌آور است و این فکرست رو ما میتونیم ادامه بدیم.
اون وقت در حالی که برخی از محافل اجتماعی از داووس به عنوان نشست ثروتمندان استفاده میکنن، یعنی دلنگرانی‌های در جای دیگه هم وجود داره، می‌خواستم ببینم در ورای دلنگرانی‌های روز چه مسائل دیگه‌ای در داووس مطرح میشه که با سال‌های گذشته اندکی فرق داشته باشه.
ببینید، طبعا در این نشست بر مخاطرات بزرگ و تازه‌ای تاکید خواهد شد که مربوط میشن به همه بشریت. مثلا یک نمونه ذکر میکنم، انتشار یک خبر یا پخش یک ویدیو در شبکه جهانی اینترنت میتونه طوفان بپا کنه، مثلا توهین به این یا اون مذهب یا اطلاعات نادرستی که ممکنه باعث فروریزی سهام و حتی برباد رفتن موجودیت یک واحد تولیدی بشه. این یک مسئله است از خطرهای تازه‌ای که بر دنیا سنگینی میکنه.
خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون. تا روز یکشنبه که پایان این اجلاس هست حتما باز فرصت خواهیم داشت باهاتون صحبت کنیم.
حتما آقای حسینی، مرحمت شما زیاد.
همونطور که حد زدید با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در عکس برداری صفحات نخست روزنامه ها با روزنامه بهار شروع میکنید که مطلبی نوشته درباره واکنش علی مطهری به سخنان عباس علی کدخدایی.
بله، روزنامه بهار در تیتر یک گزارش داده که علی مطهری روز گذشته در تذکر آیین‌نامه‌ای در مجلس از مجلس خواسته که شأن مجلس رو حفظ بکنن، به ویژه در قبال سخنان اخیر آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که توهین‌آمیز بوده نسبت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی. عکس یک این روزنامه هم به دوئل سرخابی در آزادی اختصاص پیدا کرده. علی کریمی و فرهاد مجیدی هم در دو سوی این طرح دیده میشن. یک خبر هم درباره درگیری مسلحانه شکارچیان غیر مجاز با محیطبانان در استان هرمزگان منتشر شده که روزنامه بهار نوشته دو نفر از محیطبانان بر اثر شلیک گلوله زخمی شدند.
و روزنامه اعتماد درباره موافقت مجلس و دولت در جلسات مشترکشون برای پرداخت یارانه 100 هزار تومانی نوشته.
روزنامه اعتماد عکس یک خودش رو هم به گفتگویی با عباس عبدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اختصاص داده که ایشون گفته که مثل آقای عسکرولادی و موازی که ایشون داره در میان اصولگرایان باز هم هست و ایشون تنها نیستن. تأکید هم کرده آقای عبدی که در غیاب اصلاح طلبان پیروزی نامزد مورد حمایت احمدی نژاد در انتخابات آینده قطعی خواهد بود. یک گزارش هم درباره اعلام وصول استیضاح عبدالرضا شیخ اسلامی وزیر کار منتشر کردیم.
آقای رفیع‌زاده به سراغ روزنامه ابتکار هم رفتین امروز.
روزنامه ابتکار در تیتر یک گزارشی منتشر کرده در این باره که این بار محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی چالش جدید میان دولت و مجلس هست. عکس یک این روزنامه هم به صفهای طولانی برای خرید برنج اختصاص پیدا کرده و یک خبر هم منتشر کرده درباره دیدار آیت الله خزعلی با پسرش مهدی خزعلی که در حال حاضر زندانی سیاسی هست و در زندان اوین به سر میبره.
روایتی از وضعیت اردوگاه، یعنی از وضعیت انتخاباتی اردوگاه اصولگرایان یکی از تیترهای امروز روزنامه آرمان هست.
روزنامه آرمان هم در تیتر یک خودش مشابه اظهارات آقای عباس عبدی تأکید کرده که ائتلاف دوی پهلوی یک در جناح حاکم با پیروزی طیف دولت همراه خواهد بود در انتخابات آینده. عکس یکی این روزنامه هم به حسن روحانی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه خبر داده که آقای روحانی حتما در انتخابات آینده شرکت میکنه.
ذخیره طلایی ایران جریانش چیه؟ در روزنامه جام جم این تیتر رو میبینیم.
روزنامه جام جم امروز گفتگویی منتشر کرده با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که ایشون گفته ما در شرایط تحریم و در 4 سال اخیر تونستیم 700 تن طلا وارد کشور بکنیم. عکس یکی این روزنامه هم به موضوع مسابقه میان تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران اختصاص پیدا کرده و تیتر دوم روزنامه جام جم هم گزارشی هست در این باره که عرض دارو حذف نخواهد شد.
خیلی ممنونم ازتون آقای رفیع‌زاده، تا لحظات دیگه باز با شما خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی.
در اینجا به اتفاق راهی جهان ورزش بشیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
در مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا که مقدماتی جام جهانی نیز به حساب می آید، تیم ملی ایران با نتیجه 10-3 عراق را شکست داد. این مسابقات در قطر جریان دارد و ایران که در بازی اول در برابر فیلیپین پیروز شده، امروز در سومین پیکار به مصاف تیم فوتبال ساحلی چین می رود. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران هفته 18 خود را با 6 مسابقه پشت سر گذاشت و تیم والیبال پیکان در تهران با پیروزی 3-1 در برابر شهرداری ارومیه همچنان صدرنشین باقی ماند. نتیجه‌ای که از دیدگاه پیمان اکبری سرمربی پیکان طبیعی بود.
به نظر من انتظار جزئی نمی‌رفت.
تیم متین ورامین هم با همین نتیجه یعنی 3-1 بر جواهری گنبد پیروز شد و یک پله بالا رفت، در جای دوم ایستاد. اما کالای مازندران قهرمان فصل پیش باشگاه‌های ایران از میزان خراسان 3-1 شکست خورد و یک پله نزول کرد، در رده سوم قرار گرفت. هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز با 5 مسابقه آغاز می‌شود. نفت آبادان در قم با سبا، سایپای کرج در بندر عباس با آلومینیوم هرمزگان و گهر درود در خانه با سپاسی شیراز. در اصفهان پیکان میهمان سپاهان خواهد بود و زوباهان در تبریز به مصاف تراکتورسازی می رود. 4 مسابقه هم فردا جمعه برگزار خواهد شد. از جمله دیدار استقلال و پرسپولیس که 76th بازی دو تیم ظرف 45 سال گذشته خواهد بود. آنگونه که فدراسیون فوتبال اعلام کرده 78,000 بلیت در ورزشگاه آزادی فروخته خواهد شد. ولی مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال در گفتگو با صدا و سیما ساعت شروع بلیت فروشی را اعلام نکرده است.
بخشی از تماشاگرها صبح زود میان که اون تشخیص مسئولینیه که روز جمعه در استادیوم هستن و زمان شروع بلیت رو خود اونا انجام خواهند داد.
داوری مسابقه به گزارش خبرگزاری مهر به عهده محسن قهرمانی خواهد بود. در اسپانیا شب گذشته تیم‌های رئال مادرید و سویا به مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌ها راه یافتند. رئال مادرید با مجموع پیروزی 3-1 والنسیا را حذف کرد و سویا 4-0 زاراگوزا را پشت سر گذاشت. امشب هم بارسلون در خانه بازی برگشت را مقابل مالاگا برگزار می‌کند. دیدار رفت دو تیم 2-2 مساوی شده. تیم آرسنال در آخرین بازی از هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها در یک بازی پرگل و تهاجمی 5-1 تیم وستهم یونایتد را دیشب در لندن شکست داد. به گزارش شبکه فاکس ساکر 2 گل از 5 گل آرسنال توسط بازیکن فرانسوی اولیور ژیرو زده شد. آرسنال در مکان ششم جدول لیگ برتر است و وستهم 12th. و در ملبورن در مسابقات تنیس اوپن استرالیا روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره 2 جهان در یک بازی که به گزارش شبکه ESPN 3 ساعت و 34 دقیقه طول کشید از صد جو ویلفرید سونگا بازیکن فرانسوی گذشت و به نیمه نهایی رسید. حریف فدرر در بازی نیمه نهایی آندی ماری بریتانیایی شماره 3 جهان خواهد بود.
با حبیب روشنزاده بودیم. در ادامه صبحانه با خبر یکی دو تا اسمس به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته: با سلام به رادیو فردا و رسانه های خارجی، میخواستم بگم ما ایرانی ها خود را مدیون رسانه های خارج از کشور میدانیم. اگر افشاگری شما نبود، جمهوری اسلامی هر روز چندین نفر را به جرم های گوناگون اعدام میکرد و هر جنایتی که دوست داشت انجام میداد. با تشکر، هستی از ایران. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام نوشته: در شهرستان سرپا لیورپول از دو مغازه که جمع نیروی انتظامی بود سرقت کردند، هیچ کس هم خبر نشد. باید اضافه کنم که مثل همیشه اینها نظر شنوندگان عزیز رادیو فرداست و رادیو فردا به عنوان یک رسانه این دیدگاه‌ها یا احیانا خبرها را تایید یا تکذیب نمی‌کنه. تنها چیزی که برای ما اهمیت داره گردش آزاد اطلاعات هست.
رادیو فرداست
و ساعت 7:30 در ساعت 7:30 یادآوری مهمترین خبرها رو خواهیم داشت مجددا در همراهی مهتاب وحیدی راد. با سلام مجدد.
با سلام و صبح خیر مجدد. سرخط چند خبر. در پی برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، دولت نتانیاهو مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با حضور در مجلس سنای این کشور به پرسش‌های شماری از نمایندگان درباره حادثه حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی پاسخ داد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از استقبال مقام‌های مصری برای میزبانی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 خبر داد. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ایران از بررسی حکم سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از عدم تمدید مرخصی 3 روزه نسرین ستوده انتقاد کرد و آن را یک بازی بی‌رحمانه خواند. اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز چهارشنبه گفت که دولت قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را تا 4.5 برابر افزایش دهد. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران به همراه شیرین عبادی و سازمان عفو بین الملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام 5 فعال عرب اهوازی را متوقف کنند. مسئولان انتخابات در اردن میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه را حدود 57% اعلام کردند. انفجاری انتحاری در مسجد شیعیان در عراق روز چهارشنبه بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اعدام 2 جوان به اتهام زورگیری را با هدف بازدارندگی توصیف کرده است.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد که ساعت 8 بار دیگه با ما خواهد بود. اضافه میکنم که در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره افزایش شمار چک‌های برگشتی در ایران، سپس با فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر خواهیم زد و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان موسیقی میشیم در همراهی بردی و افشین و ضمناً چند قطعه موسیقی هم میشنویم. بنابر گزارش ها از ایران شمار چک های برگشتی همچنان در حال افزایش و محمود احمدی نژاد ببخشید و محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تازه ترین آمار چک های برگشتی رو روزانه 70 تا 75 هزار فقره ذکر کرده. البته فکر میکنم این اسم رو باید دوباره چک بکنم بهتون میگم. بله، محمود احمدی که اشاره کردیم دبیر کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تازه ترین آمار چک های برگشتی رو روزانه 70 تا 75 هزار فقره ذکر کرده. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
آمار چک‌های برگشتی در ایران روزانه بین 70 تا 75 هزار فقره است. این رقم در ماه به بیش از 2,200,000 چک برگشتی در کشور می‌رسد. محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی به خبرگزاری ایسنا گفته است این موضوع باعث شده تجار و به خصوص تجار سنتی در معرض مخاطره قرار بگیرند. او در مورد راه حل این مشکل گفته بانک مرکزی باید وارد میدان شده و از چک به عنوان ابزار و وسیله‌ای که به عنوان تعهد پرداخت رایج شده حمایت کند و مردم را از این وضعیت نجات دهد. خرداد ماه امسال بانک مرکزی بخشنامه جدیدی به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن دارندگان چک‌های برگشتی از تمامی خدمات بانکی از جمله گشایش حساب سپرده جدید، استفاده از دست چک، استفاده از خدمات بانکی الکترونیک و صدور ضمانت‌نامه محروم می‌شدند. بانک مرکزی با این کار قصد داشت از صدور چک‌های بی‌محل جلوگیری کند. البته محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی معتقد است بعد از بخشنامه بانک مرکزی در مورد محرومیت دارندگان چک‌های برگشتی از تمامی خدمات بانکی وضعیت خیلی بهتر شده، اما با این حال تعداد چک‌های برگشتی روزانه دست کم 70 هزار فقره است. بانک مرکزی خرداد ماه امسال رقم چک‌های برگشت خورده در سال گذشته یعنی سال 90 را نیز نگران کننده دانسته بود، چرا که سال گذشته هم 12.5% از چک‌های صادر شده در کشور برگشت خورده بودند. اما علت افزایش چک‌های برگشتی چیست؟ خرداد ماه امسال امیر حسین امین‌آزاد، مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در یک نشست خبری گفت مهمترین علل افزایش آمار چک‌های برگشتی عوامل اقتصادی، نقص قوانین و مقررات و استفاده نادرست از چک است. اگرچه موضوع چک‌های بی‌محل همیشه بخشی جدا نشدنی از فضای گردش مالی در کشور و بازار بوده، اما بنا به اعلام بانک مرکزی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. حدود 12 سال پیش تعداد چک‌های برگشتی بیش از 2 میلیون فقره بود که این رقم در سال 90 به بیش از 6 میلیون فقره رسیده. با این حساب آمار چک‌های برگشتی از سال 78 تا سال 90 142% رشد داشته است. دو سال پیش هم حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس، از افزایش چک‌های بی‌محل سخن گفته بود. او علت افزایش چک‌های برگشتی را سیاست انقباضی بانک‌ها، کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌های داخلی، واردات بی‌رویه و رکود بازار داخلی اعلام کرد. بانک مرکزی خرداد ماه امسال مقرراتی تصویب کرد تا به این ترتیب بتواند از میزان چک‌های برگشتی بکاهد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، علاوه بر محرومیت دارندگان چک‌های برگشتی از خدمات بانکی، قرار شد تا وصول رقم چک از دیگر حساب‌های سپرده صاحب چک امکان پذیر شود. بانک مرکزی 5 عامل مهم را باعث افزایش آمار چک‌های برگشتی می‌داند که عبارتند از عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات.
بار دیگه موقع اون رسیده که چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو به اتفاق بشنویم.
آقا من می‌خواستم در مورد محکومیت 4 جوان بگم. آیا این محاکمه بود یا نسخ کشی برای دزدی 150,000 تومان معادل 50 دلار، یعنی نفری 12 دلار به اعدام و حبس ابد 10 ساله در تاریخ نظام عدالت خامنه‌ای در تاریخ ایران و جهان بی‌سابقه است. این زورگیری نه از مستی بود، برای هزینه درمان بود. جا داره به خانواده این جوانان کار محتاج نظام تسلط بگید.
میخواستم به دولت آمریکا بگم این تحریما رو لغو کنه، ما بدبخت شدیم. اگه دوست داره ملت ایران است، این تحریما رو لغو کنه.
تو هر چه کشور صدای مجده رو میشنون و خفش میکنن، تو کشور ایران صدای هیچ کی شنیده نمیشه و خفه میشه.
اسد علی، کمر ما زیر بار سنگینی گرونی خم شده. بعد تو میگی 150-200 میلیون بشه جمعیت ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده ای از بوشهر نوشته اگر فردی مقداری پارچه یا چای را بدون پرداخت حق گمرکی وارد کشور کنه جریمه و زندانی میشه، ولی استفاده کنندگان از ماهواره خیالشان راحته و نیروی انتظامی هم بیخیال این افراد. شنونده بدون ذکر نام نوشته چرا این قوه قضاییه رسوا تبعیض قائل میشه؟ شنونده ای برای ما نوشته آخه دو جوان به جرم زورگیری اعدام شدن، اما اختلاس کننده های چند هزار میلیاردی با ماشین‌های آخرین مدلشان آزاد می‌گردند. آیا ترویج دهنده زورگیری خود مسئولان نیستند؟ آیا عدالت اسلامی که آقایون ازش دم می‌زنند تاراج کننده های حق مردم ایران نیست؟ چرا هرگز محاکمه نشدند؟ حسین از کرمان این رو نوشته. فعلا بپردازیم به ادامه برنامه، تا چنانچه فرصت شد باز اسمس های دیگه ای رو براتون بخونیم. با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم آقای حسینی به شما و به شنوندگان عزیز و امیدوارم روز و روزگار بر همه شما خوش و خرم بگذره.
آقای سرکویی، جشنواره تئاتر فجر که از 26 دی ماه آغاز شده همچنان ادامه داره و دو نمایشنامه از اکبر رادی، نمایشنامه نویس برجسته ایرانی، هم در این جشنواره به صحنه خواهد رفت. درباره این نمایشنامه ها و اینکه چه کسانی کارگردانی میکنن خبری دارین؟
بله، جای بسیار خوشبختی است که دو تا از نمایشنامه های اکبر رادی اجازه یافتند که در جشنواره حضور داشته باشند. البته برخی نمایش های دیگرش رو اجازه ندادند، یعنی موافقت نکردند که اجرا بشن. به هر حال اکبر رادی یکی از ستون های نمایشنامه‌نویسی ایران هست. یکی از نمایش هایی که از اکبر رادی اجرا خواهد شد در مهبخان هستش که مسعود طیبی اون رو کارگردانی خواهد کرد. این نمایش برای اولین بار است که اجرا میشه بر صحنه. اما نمایش دیگر پلکان هست که هادی مرزبان، کارگردان بسیار برجسته ایرانی، کارگردانی میکنه. هادی مرزبان زمانی که آقای اکبر رادی زنده بودند بیشتر کارهایشون رو اجرا کردند و اکبر رادی هم بسیار راضی بود از کار آقای مرزبان. و در این نمایش دانیال حکیمی نقش بلبل رو بازی میکنه و ایرج راد که یکی از هنرمندهای مشهور تئاتر ایران هست نقش آگل رو بازی میکنه. این نمایش قبلا، یعنی حدود 28 سال پیش یک بار در زمان حیات آقای اکبر رادی اجرا شد. آقای مرزبان کارگردانی کرد، اما آقای مرزبان گفته که با توجه به اینکه شرایط دنیا و ایران عوض شده، من یک برداشت تازه‌ای رو ارائه میدم. حالا باید دید که این برداشت تازه که موقعیت ایران در اون منعکسه چگونه برداشته.
و ضمناً چند روز دیگه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم برگزار میشه. چه خبرایی از فیلم‌هایی که برگزیده شدن دارین آقای سرکویی؟
بله، اسامی فیلم‌های بخش ویژه بین‌الملل اعلام شد دیروز. 12 فیلم گفتن از کشورهای اسپانیا، فرانسه، امارات متحده عربی، انگلستان، روسیه، عراق، هلند، ژاپن، کره جنوبی، بلژیک و تایوان قرار است در بخش ویژه بین‌الملل جشنواره به نمایش در بیان. و جالب این هستش که اعلام کردن که فیلم سینمایی کشتار ساخته رومن پولانسکی، کارگردان بسیار مشهور لهستانی که در ایران یک کارگردان بزرگ جهانی است، هم قرار است در جشنواره فیلم به نمایش در بیاد. این فیلم رو یک فیلم تقریبا کمدی هست اما سطح بالا که کشورهای فرانسه، آلمان، اسپانیا و لهستان سرمایه گذاری کردن. فیلمنامه رو خود کارگردان نوشته بر مبنای یک نمایشنامه بسیار معروف از نویسنده معروف فرانسوی یاسین رضا که اسم این فیلمنامه هست خدای کشتار. کتابم چاپ شده با عنوان خدای کشتار هست. داستانش هم داستان دو زوج هستش که به دلیل دعوای بچه‌هاشون تو مدرسه در کنار هم قرار میگیرن و فیلم گسترش پیدا میکنه.
و یک خبر کوتاه هم دارید درباره نمایشگاهی به نام بدون قاب.
بله، بدون قاب به عنوان یک نمایشگاه گروهی نقاشی هستش که در نگارخانه پرویسان فرنگسرای فردوس برپاس بیش از 30 تابلو آبستره، مدل و دکوراتیو ارائه شده از مریم مهربان.
آقای سرکویی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، در روزنامه‌های امروز ایران نخست با خراسان و اعتماد شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های خراسان و اعتماد گزارش‌هایی منتشر کردند درباره ترافیک خبرهای متفاوت از توافق یارانه‌ای و معیشتی میان دولت و مجلس. روزنامه خراسان در این خصوص گزارش داده که اخباری منتشر شده که این اخبار متناقض هم هست درباره اختصاص یک یارانه ویژه 50,000 تومانی، 100,000 تومانی و حتی 200,000 تومانی یا به شکل نقدی یا به شکل کارت اعتباری که قرار است در آستانه نوروز از سوی دولت و مجلس به اقشار کم درآمد در ایران اختصاص پیدا بکنه. البته روزنامه خراسان تأکید کرده که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد روز گذشته گفته که ما با مجلس در این باره مذاکره کردیم اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم. روزنامه اعتماد هم در این زمینه گزارش مشابهی منتشر کرده از قول ایرج ندیمی، یکی از کسانی که در جلسات شبانه دولت و مجلس شرکت میکنه. خبر داده که دولت و مجلس درباره این یارانه 100,000 تومانی به توافق رسیدن. این در حالیه که روزنامه ابتکار امروز گزارشی منتشر کرده درباره صف‌های طولانی مردم که برای خرید برنج در شهرهای مختلف ایجاد شده، به ویژه در شهرهایی مثل شهرهای استان لرستان و همچنین مناطق جنوبی کشور.
سخنان صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در دفاع از اعدام‌های اخیر به جرم زورگیری و توجیه این اعدام‌ها در روزنامه‌های کیهان و قانون بازتاب داشته.
روزنامه‌های کیهان و قانون گزارش دادن که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی از اعدام‌های اخیر دفاع کرده و گفته این افرادی رو که ما به عنوان زورگیر گرفتیم و اعدام کردیم این کار درستی بود، به مصلحت جامعه اسلامی بوده، چرا که این افراد میتونستن ایجاد وحشت بکنن و برای جامعه مشکلات ایجاد بکنن. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه علاوه بر این از قول رئیس قوه قضاییه نوشته که ما پای امنیت اجتماعی ایستادیم. البته روزنامه قانون همزمان خبر داده که روز گذشته 3 نفر دیگر در قزوین به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و روزنامه کیهان هم از یک اعدام در خرمدره خبر داده.
برای فراموش نشدن داستان حریق مدرسه شیناباد پیرانشهر، روزنامه آرمان امروز به این موضوع پرداخته که دیه قربانیان این حادثه هنوز پرداخت نشده.
بله، همزمان با دفاع آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از اعدام‌های اخیر که برخی از اونها در کمتر از 50 روز صورت گرفته، روزنامه آرمان گزارش داده که رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت گفته با گذشت 50 روز از آتش‌سوزی در مدرسه شیناباد که منجر شد به کشته شدن 2 دانش آموز و 29 دانش آموز دیگر هم به شدت دچار سوختگی شدند، هنوز دیه‌ای بابت این آسیب دیدگی و حتی جان باختن 2 دانش آموز به خانواده های دانش آموزان پرداخت نشده. در این حال ایشون گفته که مقام های آموزش و پرورش با اعزام به خارج برخی از این دانش آموزان که وضعیت مناسبی ندارن موافقت نکردن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته مگر سیستان و بلوچستان جزو ایران نیست که هواشناسیش اعلام نمیشه؟ باید خدمت این شنونده عرض کنم که امروز نام خیلی از استان‌ها در بخش هواشناسی اعلام نشد، ولی مطمئن باشید که سیستان و بلوچستان فراموش نخواهد شد. شنونده دیگری نوشته اگر زندان خوب بود اسمش زندان نبود، هر کس که میگوید خوب است خدا کند شامل خودش بشود تا بداند چطوره آقا یا خانم اسدی. شنونده دیگری نوشته داستان چوپان دروغگو را که در کتاب‌های درسی اسبق به یاد دارید، یک بار توانست طرف را فریب بدهد ولی جمهوری اسلامی 10 بار. در ادامه صبحانه با خبر با بردیا افشین همراه میشیم و به اتفاق راهی جهان موسیقی میشیم و چند قطعه موسیقی هم میشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. به پایان سال نزدیک میشیم و خیلی از هنرمندان تلاش میکنن تا پیش از آغاز سال نو آلبوم های جدید خودشون رو منتشر کنند و معمولا تو این 2 ماه آخر سال همیشه شاهد بودیم که آلبوم های زیادی به بازار میاد. از جمله کسانی که وعده داده به زودی آلبومی رو منتشر میکنه رضا یزدانیه، خواننده، نوازنده و آهنگساز موسیقی پاپ راک. به تازگی تبلیغات ویدیویی این آلبوم جدید خودش رو در فضای مجازی منتشر کرده. آلبوم جدید یزدانی اسمش هست خاطرات مبهم، 10 آهنگ داره. البته آهنگسازی این مجموعه آهنگ کار خود یزدانی نیست و کارن همایونفر آهنگساز اونه. این 6مین آلبوم رضا یزدانیه، او بیش از 1 دهه است که در موسیقی ایرانی فعال. پارسال هم آلبومی رو آبان ماه منتشر کرده بود، آلبومی به نام ساعت فراموشی.
مثل خاطرات بد کردار تو سرم، مثل بوغ منتج شو با خودت، جور تازه ای تا کن با بدی، جور تازه ای بچو، مثل حرف های بی مخاطب باش. تو سرم مثل پنکه میچرخیدم، بکش رو اتاق چشم من آب خوش، تو گلوی من جا خورد وقتی چشمای من تو رو دیدن، مثل فیلم های بی سر انجامی.
و به غیر از رضا یزدانی یک خواننده پاپ هم قرار اولین آلبوم خودش رو منتشر کنه، احسان جهانی. مدت طولانیه که این خواننده منتظر وزارت ارشاد اجازه نشر آلبومش رو بهش بده. با این حال یک قطعه از این آلبوم رو به تازگی در فضای اینترنتی پخش کرده.
درد تنهایی کنار، درد دلتنگی کنار، بدترین درد واسه من شده درد انتظار. دوری از تو یه طرف، نگرانی یه طرف، خیلی میترسم از این ساعتا.
که شنیدیم قسمتی از قطعه آتش نزن با آواز احسان جهانی بود، از آلبومی که قراره به زودی منتشر بشه، آهنگی که ترانش رو علی بحرینی سروده. معمولا کارگران برای نمایش اعتراضشون عرصه‌های عمومی مثل خیابون‌ها و حتی کارگاه‌ها و کارخونه‌ها رو به تسخیر خودشون در میارن و برای رسیدن به خواستشون جمعی شعار میدن، اما کارگرانی چینی روشی تازه رو برای نمایش اعتراضشون انتخاب کردند. گاردین خبر داده 40 کارگر یک پروژه عمرانی در چین حقوقشون رو مدتی دریافت نکردند. اونها برای یک باشگاه شبونه که جای برای رقصیدن هم هست کار میکردن، برای همین تصمیم گرفتن بیرون از این ساختمون نیمه کار جمع بشن و با هم برقصن. اونها برای جلب توجه بیشتر رقص گنگنم استایل رو انتخاب کردند. این 40 نفر عقیده دارن اینجوری میتونستن به هدف خودشون برسن. به نظر میرسه البته تونستن با این کارشون کارفرمای خودشون رو کمی تحت فشار قرار بدن تا حقوق معوقه شون رو زودتر پرداخت کنه. گنگنم استایل آهنگی از سای، خواننده پاپ کره‌ایه که تبدیل به پدیده جهانی شده و ویدیو این آهنگ رو بیش از 1,200,000,000 نفر در فضای مجازی و اینترنت دیدند. و خیلی ها رقصی رو که سای خواننده کره تو این ویدیو به اجرا گذاشته تقلید میکنن، رقصی که برگرفته از حرکات اسبه و خود رقص مشهور به نام آهنگ گنگنم استایل. اوپن گنگنم استایل، گنگنم استایل، نجنن داسارو اون اینگانجوگین یوجا کافی هان جانه یویور آن پونگیوگ اینن یوجا بامی اومیان شیمجانگ 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 오빤 강남 스타일 강남 스타일 از یک گروه دو نفره که مدتی کوتاه کنار هم کار میکردن و تو همین مدت کوتاه هم موفقیتی خیره کننده داشتن، میخوان باز هم در کنار هم قرار بگیرند. بن گیبارد و جیمی تومبرلو گروهی رو تشکیل دادن به نام پستال سرویس. این گروه آمریکایی 10 سال پیش اولین و تنها آلبومش رو منتشر کرد، آلبومی که حاصل همکاری این دو نفر با نامه‌نگاری اینترنتی بوده. این مجموعه آهنگ تبدیل به آلبومی تأثیرگذار برای گروه‌های مختلف سبک پاپ راک مستقل و الکترونیکی شده بود و خیلی از گروه‌های موفق این روزها مثل گروه دشینز از این آلبوم به عنوان آلبومی الهام بخش یاد می‌کنند و مجله معتبر رولینگ استون این آلبوم رو یکی از بهترین‌های موسیقی دهه گذشته میلادی انتخاب کرده بود. با این حال گروه دو نفره پستال سرویس بعد از انتشار این آلبوم دیگه با هم کار نکردند. اما در سالهای گذشته طرفداران این گروه بارها از این دو نفر تقاضا می‌کردند که برای ساخت آلبوم دوم کنار هم قرار بگیرند. حالا به نظر میرسه این اتفاق به زودی می‌افته و گروه پستال سرویس اثری تازه رو منتشر می‌کنه، گروهی که با آهنگی چون ارتفاعات بسیار بلند نام خودش رو مطرح کرده. We'll be right back.
reason when we kiss they're perfectly aligned.
اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت، تا حالا باید مجرمی وجود نمیداشت.
فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوب اسلام گفت به غلط محضه.
درس عبرت یا تمرین خشونت، شما چه فکر میکنید؟ درباره اعدام در ملأ عام، درباره تنبیه مجرمان در خیابان. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
چند تا اسمس دیگه. شنوندهی نوشته وقتی اقتصاد با نفت این همه نابسامانی به بار آورده، وای به حال اقتصاد بدون نفت. شنوندهی از تبریز نوشته من واقعا نمیدانم چه دلیلی داره که امامان جمعه و آیت الله های ریز و درشت به مناسبت دهه فجر چرا اینقدر دروغ های شاخدار را برای ملت بزرگ ایران تکرار میکنند. شنونده دیگری نوشته آقای احمدی نژاد گفته که به جهنم که نفت ما را نمیخرند، حتما دوباره میخواهند نفت را بیاورند سر سفره مردم. ما دیگر برای نفت جا نداریم، بعد هم بچه شیطان دارم، میترسم کبریت بکشد و بی خانمانمان کند. شنوندهی به نام حمید نوشته مردم فراموش کردند که رهبر فرمودند نظرات من به نظرات آقای رئیس جمهوری نزدیکتر است. شنوندهی دیگری نوشته در سیگار فروشی نوشته شده بود بهمن تمام شد، آزادی نداریم، تیر موجود است، این است کشور ایران. شنوندهی نوشته سلام دوستان عزیز رادیو فردا، آقای احمدی نژاد در این 8 سال چه عدالتی اجرا کرده؟ شنونده دیگری به نام حسن نوشته بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهد برد، من تو را در قلبم دارم ای رادیو فردا. صادق از فیروزآباد فارس، بابک راننده تانکر از شاهینشهر و حمید از اصفهان هم از جمله شنوندگانی هستند که از رادیو فردا تمجید کردند. شنونده ای هم به نام امید از شیراز نوشته هر روز صبح پیش از رفتن سر کار آش میگیرم و توی ماشین رادیو فردا گوش میکنم. توی این اوضاع نابسامان گوش دادن به رادیو فردا کمی آرومم میکنه و ضمناً بعدش برای رادیو فردا آرزوی موفقیت کرده این شنونده. همونطور که میدونید به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر میرسیم، اما صبحانه با خبر از طریق رادیو همچنان ادامه داره.